صفحه 152. لب دریا هم بیشتر از شهر همه‌اش سرشان به وراجوی غیبت گرم بود، مثل همه زنهای عیان، یا درباره کلفتهایشان یا درباره انوقو. بیکار و بیار توی پیله‌هایشان خوش بودند. بگو 20 بار جنس‌های ما را پایین و بالا می‌کردند. پدرم دیگر هیچ امیدی به کار ما نداشت. نامه‌هاش پر از نگرانی بود. فکر می‌کرد کار ما ساخت است. بیشتر از 1000 فرانک را به باد داده بودیم. مادرم در جوابش گفته بود که برود سراغ ارسیه. یک عمل قهرمانانه واقعی بود. ممکن بود خیلی بد تمام بشود. من به همان زودی مجسم می‌کردم که کاسته کوزه همه اینها سر من خراب می‌شود. پدرم نوشت که دارد می‌آید. رفتیم جلوی کلیسا منتظرش مادیم. بالاخره با یک دوچرخه سر تا پا گلالود پیدایش شد. فکر کردم فورا میافتد به جانم و همه بدبختی ها را میگذارد به حساب من. خودم را برای یک کتک جانانه آماده کرده بودم، اما نه هیچ. برعکس به نظرم رسید که از زندگی راضی و از دیدن ما خوشحال است. حتی از رفتارم تمجید کرد و گفت که حال آمده هم بی نهایت منقلبم کرد. حتی خودش هم پیشنهاد کرد که برویم طرفهای بندرگاه و گردشی بکنیم. انواع کشتی را خوب می شناخت. جوانی‌هاش یادش می آمد. در عملیات هدایت کشتی خبره بود. مامان با جنس‌هاش به راه خودش رفت و ما دو نفر به دو خودمان را رساندیم به آبگیرهای بندرگاه. کشتی سدکله روسی را خوب یادم است که همش سفید بود. بعد از دور که با آب بالا آمد از دهنه بندرگاه را افتاد و رفت. از 3 روز پیش بالای خلیج ویلر پایین بالا می شد و بعد جوری با دریای طوفانی درگیر بود. کف موج از بادبانهایش بالا می رفت. بار خیلی بدی داشت و از الوار که همینطور ریخته شده بود روی هم. کوهی از الوار کپه کپه روی سر تا سر عرشش، توی اندرونش همه فقط یخ. مکعبهای عظیمی از یخ که چشم را خیره می کرد. یخ سطح یک رودخانه که از آرکانجل برای همین آورده بودن که بفروشن به کافه ها. بدبختی آورده و گرفتیاری های هوای بد شده بود و ملاحش خیلی ناراحت بود. صفحه 153. با بابا و خیلی های دیگر رفتیم دیدنش. از پای فانوس کوچکه تا آب بندش. کولاک موجها چنان نظمی را ریخته بود به هم که تیرک افقی پایین دکلش فرو می رفت توی آب. ناخودش هنوز جلوی چشمش است. یک لنده هوری بود توی قیفه بلندگو با صدای نره می زد. 10 برابر نره های بابام. افرادش مثل خرگوش از دکل می رفتند بالا تا آن نوک رفتند و همه بادبان های کوچک و بزرگ و لچکی ها را تا دم صلیب سنت آندره جمع لوله کردند. شب همه فکر کرده بودند که می روند و می خورند به استخره ها و دو نصف می شوند. گروه های نجات دیگر نمی خواستند پا بیرون بگذارند. معلوم نبود کشتی به امان کیبل شده بود. 6 کشتی ماهیگیری گم شده بودند. حتی راهنمای شناور روی صخره های تروتو همچنان ضربه سنگینی خورده بود که زنجیرهایش پاره و ول شده بود. اینقدر هوا بد بود. روبروی کافه لاموتین عملیات بادبان کشی شروع شد. از روی سکوی لنگرها با زاویه‌ای که خیلی خطرناک نبود، اما نفراتی که باید طناب‌ها را می‌کشیدند چنان مست بودند که نمی‌دانستند چه کار کنند. بعد گره زدند. دماغ کشتی همان جلوی ما خورد به آب بند گمرک. مجسمه نوک دماغ که مجسمه خیلی خوشگل یک زن بود، جفت سینه‌هایش له شد و از افتضاح بود. جرقه بود که می‌پرید هوا. دکل جلوی شیشه‌ها را شکست. توی کافه گیه کرد. بادبان لچکیش می‌سایید به در و دیوار. همه جیغ می‌زدند. از همه طرف صدای نعره بلند بود. چه فوش‌هایی که به هم نمی‌دادند. بالاخره کشتی آرام آرام پهلو گرفت. رسید لب اسکله که پر بود از طناب. در آخر آن همه کش و واکش، آخرین بادبانش از دکل به وسط افتاد پایین و مثل یک مرغ دریایی خسته از هم وارفت. لنگر جلوی یک بار دیگر ناله کرد. خشکی کشتی را بوسید. آشپز از اتاقش آمد بیرون. صفحه 154. از تشی که دستش بود برای پرنده‌هایی که غر می‌زدن خوراکی ریخت. جاشوهای لنده‌او را از بالای عرشه سر و دست تکان می‌دادند. حمال‌های مست حاضر نبودن برون بالا. دریچه‌های مخزن همینطور باز مانده بود. کارمند بندن کت به تن اول از همه رفت بالا. حلقه جرثقیل با یک تلک الوار آن بالا جابجا می‌شد. دوباره به گمگو شروع شد. قشقرق بالا گرفت. حمال‌ها روی عرشه ولول می‌زدند. تخته‌های رفت کنار. بفرما این همه کوه یخ فلی. بعد جنگل الوارها زود باشید ببرید. کاری ها دست به کار می شود. دیگر برای ما چیزی به درد بخورین نیست. حال و هیجان جای دیگری است. برمیگردیم طرف فانوس دریایی. این دفعه یک کشتی زغالکش گرفتار شده با پرچم نیمه افراشته به علامت استمداد از کنار صخره گینیول میآید. راهنما با زورقش دور کشتی این ور آن ور میرود و از موجی پرت میشود روی موج دیگر، تقلا میکند، از کشتی دور میافتد، بالاخره خودش را میرساند به نردبان و چنگ میزند، میرود بالا، خودش را از پهلوی کشتی میکشد بالا. کشتیه از کاردیف با بدبختی آمده، همش گرفتار کولاک بوده. با کوهی از موج و کف دست و پنجه نرم میکرد. اختیارش دست موج هاست که میبرندش طرف موج شکم. بالاخره مد دریای کمی فروکش میکند. کشتی یک خورده جان میگیرد. آبها میبردش طرف بندرگاه. در حالی وارد بندرگاه میشود که انگار همه بدنش از خشم میلرزد. موجها هنوز دنبالشند. قور می زند. همه بخارش را انگار از عصبانیت توف می کند. همه دم و دستگاهش با حمله باد سوزه می کشد. دودش نوک موجها می پیچد. آب فرو می نشند و می کوبد به اسکله ها. طرف های آمبلموز نوک صخره های کلاهک به چشم می آید. وقتش است. با پایین رفتن دریا صخره های کوچک از آب می زند بیرون. صفحه 155. دو قایق تک دکل طوفان زده می آیند طرف ورودی بندرگاه. فاجعه در یک قدمی است. حتی یک لحظه هم را نباید از دست داد. همه کسانی که عشق این چیزها را دارند جمع می شوند نوک آب بند. پای زنگ خطر. با دوربین نگاه می کنند. کنار ما یکی دوربینش را می دهد که ما هم نگاه کنیم. باد چنان تون می شود که دهن آدم بسته می ماند. می خواهد خفه ایمان کند. آب دریا را هم می آرد بالا. موجها تو نوک فانوس می رود بالا. می رسد آسمان. پدرم کلاهش را می کشد پایین. وقتی برمیگردیم که دیگر شب شده. سه قایق ماهیگیری با دکل‌های شکسته دنبال هم میآیند. ماهیگیرها صدایشان تای بندرگاه میپیچد. هم دیگر را صدا میزنند. وسط پاروها گرفتارند. مامان آن پایین دلواپس است. توی پاتیت سوری پاتوق بنکدارهای ماهی منتظرمان است. چندان چیزی نفروخته، اما من و بابا همه فکر ما دنبال سفرهای دراز دریایی است. بابا شناگر خوبی بود، از آبتنی خوشش می آمد. من خیلی اهلش نبودم، پلاژ دیپ خوب نیست، اما خوب، تعطیلات بود. بعدش هم من حتی از زمان پاساش هم کثیف‌تر شده بودم. در پرستو یک لابک کوچک بود برای هر سه ما. من هیچ وقت نمیشد که پاهایم را بشویم. دیگر بد جوری بو میدادم. تقریبا از خود دستشویی هم بدبوتر شده بودم. آبتنی توی دریا شهامت میخواست. موجها انگار بخار میکرد. میرفت هوا با هزار هزار سنگریزه که مثل سیمان سفتش میکرد. میخورید و پخش میشد و آدم را میبرید. با تن لرزان انگار کتک خورده تلو تلو میخوردم و میافتادم لابلای موجهای یک دنیا سنگریزه و استخوان‌هایم را خرد میکرد. اول همه کله به تکا می افتد. صفحه 156. تای سنگریزه ها قل می خورد و کج و راست می شود و می چرخد. هر ثانیه آخرین ثانیه است. پدرم با مایه راه را وسط دو دره قران موج نفس نفس می زند. یک لحظه می بینمش. آروق می زند. تقلا می کند. دقیق بازی در می آرد. موج او را هم می پیچاند. برش می گردند. می بینم که پاهایش هواست. مثل قورباغه دست و پا می زند. دیگر نمی تواند سر و پا وایست. کارش تمام است. یک دفعه رگباری از سنگریزه می زند تخت سینم. سوراخ سوراخ هم می کند. غرقم می کند. بدبختم سیلیست که داغانم می کند. بعد دوباره بر می گرداند. و بدنم را مثل مرده پرت میکند جلوی پای مادرم. مادرم میخواهد بگیردم، از چنگ موج درم بیارد، اما دریا دوباره میمکدم، دورم میکند. مادرم یک جیغ وحشتناک میکشد. همه آدمهای پلاژ بدو میآیند، اما دیگر از هیچ کس کاری ساخته نیست. شناگرها جمع میشوند، فعالیت میکنند. موج وحشی میکشدم زیر آب و بعد سرم از آب میزند بیرون و ناله میکنم. یک آن میبینم که دارن درباره من و جان کندنم بحث میکنن. از همه رنگی هستن، سبز، آبی، رنگ چترهای آفتابی، زرد، لیمویی. توی گرداب تکه تکه های بدن خودم میچرخم. بعد دیگر هیچ چیز نمیبینم. یک حلقه نجات میفتد گردنم و خفهم میکند. میکشندم و میاندازنم روی صخره مثل یک نهنگ. پماد صورتم را آتش میزند. به همه بدنم روغن ارنیقه میمالن. سر تا پام زیر چیزهایی که روم انداختن میسوزد. بد جوری مشت و مالم میدهن. توی سه تا پیراهن حوله‌ای گرفتارم کردن. دوروبرم بحث است. میگوین دریا برای من زیادی سنگین است. خیلی خوب، این شد یک حرف حسابی. من هم که خودم نخواسته بودم داشتم فداکاری میکردم برای نظافت. نظافتی عمیق. صفحه 157. به همان زودی 10 روز گذشته بود. هفته بعد تمام می شد. پدرم برمیگشت سر کار. فکرش رو که می کردیم حالمان بد می شد. حتی 1 دقیقه هم را نباید از دست می دادیم. وضع فروش ما 1 دفعه چنان کساد شد که واقعا وحشت کردیم و به همین خاطر بود که فکر سفر به سرمان زد که هر سه برویم انگلیس. فکر این که باید به زودی برگردیم خانه دیوانه ما میکرد. وادار ما میکرد به هر کاری دست بزنیم. صبح سحر را افتادیم. همینقدر وقت کردیم که 1 شیر قهوه بخوریم. ارث مادر بزرگ بله نصفش را به باد داده بودیم. زود سوار کشتی شدیم. زودتر از بقیه. افتاده بودیم توی ردیف‌های کوچک درست بالای دماغه. همه افق را عالی می دیدیم. ساحل مقصد را اول همه من باید می دیدم. هوا بد نبود. اما همین که یک کمی دور شدیم و دیگر فانوس‌های دریایی را ندیدیم، سرتاب‌های ما شروع کرد خیس شدن. دیگر مثل تاب تکان می خوردیم. سفر دریایی واقعی بود. این بود که مادرم رفت زیر سرپنا برای صندلی‌های کمربنددار. اول همه او بالا آورد، بالای عرشه روی سر درجه سعیها، 1 دفعه خالی شد. همینقدر فرصت کرد که بگوید هوای بچه را داشته باش آگوست، که بابا از هیچ حرفی اینقدر بدش نمی آمد. کسان دیگری هم که شروع کردن تقلاهای عجیب و غریب از روی نرده ها، روی بالانس ها، خلاف جهت، هر کس هر جوری دلش می خواست بالا می آمد. بی ملاحظه بیرو دروازی، فقط 1 دستشویی بود گوشه راه رو. توی همان 1 ذره جا 4 نفر داشتن بالا می آوردن. با دست و پای پیچیده توی هم دریا هی آشفته تر می شد. با هر موجی که بالا می گرفت 1 قیه حسابی. بعد که پایین می رفت نه 1 بلکه 12 تا پروپیمان سنگین. توری صورت مادرم را که خیس هم بود باد کند و برد. بردش و آن طرف کشتی چسباندش. روی دهن 1 خانومی که خودش هم داشت از استفراغ می مرد. صفحه 158. دیگر چه مقاومتی. افق پر بود از مربا سالاد. خوراک گوساله با قارچ و رب گوجه، شیر قهوه، خورش و همه چیز پر. مادرم افتاده روی زمین زانو زده، به خودش فشار میارد، لبخندی میزند خیلی قشنگ، آب دهنش سرازیر است. همینطور که وحشتناک تکان تکان میخورد به این میگوید میبینی میبینی فردیناند، تونی که خوردیم روی دل تو مانده؟ با هم زور میزنیم، اوق، باز اوق، نه اشتباه کرده بود، تون نیست، نانه، کرب است. فکر کنم خودم بتوانم سیب زمینی سرخ کرده بدهم بیرون. باید بیشتر تقلا کنم. باید بیشتر دل رودم را بپیچانم و روی عرشه بالا بیارم. سعی خودم را میکنم. به خودم میپیچم. زور میزنم. یک کولاک وحشتناک از آن طرف میله ها هجوم میارد. میکوبد. بلند میشود. میپاشد. میرسد پایین. طبقه وسطی عرشه را جارو میکند. کف موج همه کثافت ها را بلند می کند، می زند، مخلوط می کند، می آرد و می چرخاند و پخش می کند. بین ماها دوباره می دهیمش اندرون، دوباره می خوریم. با هر افتادنی جان از بدن آدم در می رود. بعد با هر بلند شدن جان ما را با پس موجی از آب دهن و بوهای بعد پس می گیریم که باز دوباره از دماغ ما می زند بیرون. خیلی هم شور، دیگر زیادی امان است. یک مسافر استغاثه می کند و بخشش می خواهد. رو به آسمان نعره می زند که دیگر همه معده‌اش خالی شده. تقلا می کند اما باز یک توت فرنگی می آرد بالا. با وحشت نگاهش می کند. چنان نگاهی که چشمهایش چرب می شود. دیگر واقعا هیچ چیز توی شکمش نمانده. دلش می خواهد چشمهایش را هم قی کند. برای همین به خودش فشار می آرد. با پشت خمیده پایه دکل را می چسبد. می خواهد کاری کند که چشمهایش بزنند بیرون. مادرم می افتد روی سراشیبی راه را. دارد همه وجود خودش را کاملا بالا می آرد. یک هویج، یک تکه پیه، دوم درسته یک کپور. صفحه 159. آن بالا نزدیک ناخدا مسافرهای درجه 1 درجه 2 خم می شوند تا دوباره شروع کنند. مثل آبشار می ریزد روی سرمان. با هر حرکت موج از آن بالا 1 وعده کامل مثل دوش می ریزد پایین. پس مانده های غذا، تکه های گوشت و پیه محکم می خورد به سر و صورت ما. کولاک بالا می گیرد تا نوک دکل ها می رود. دور و بر ما دریا می غرد. جنگ موج های کفالود است. بابا با کلاه بند دارش آشوب‌های ما را سرپرستی می‌کند. به خودش می‌نازد، شانس آورده، مثل ملاح‌ها به دریا عادت دارد. یادم ما می‌دهد چه کار کنیم و چه کار نکنیم. می‌گوید بیشتر دولا بشویم. یک خورده بیشتر روی زمین بخزیم. یک زن مسافر می‌افتد زمین. کجی خودش را می‌رساند به مامان. بی حرکت می‌شود که بتواند بهتر استفراغ کند. یک سگ کوچولو هم سر می‌رسد. چنان حالش بد است که می‌ریند به خودش. برمیگردد و شکمش پیداست. از مسترا صداهای فریادهای دلخراش میاد. همان چهار نفری هستند که آن تو گیر کردن و دیگر نمیتوانند بالا بیاورند، نه بشاشند، نه کار دیگری بکنند. روی توالت نشستن و زور میزنند. التماس میکنن که کسی بکشتشان. کشتی هی بیشتر بالا و پای میرود. هی تونتر باز فرو میرود. فرو میرود توی غرقاب. توی آب سبز سیر. دوباره سر تا پا بالا و پای میرود و نکبتی همه شکم آدم را زیر رو میکند. یک لنده هور یک عوضی به تمامنی که میخواهد به زنش کمک کند که توی یک لگن کوچک بالا بیارد بهش میگوید آها لئونی. جلوی خودت را نگیر، من اینجام، نگهت داشتم. زن یک دفعه سرش را کامل برمیگردد جهت باد. همه خورشت چرب و چیلی را که توی شکمش قارغور میکرده میرزد توی صورت من. همه دهنم پر میشود از لوبیا، گوجه فرنگی. منی که دیگر هیچ چیز برام نمانده بود که بالا بیارم دوباره از سر یک خورده میچشم. دوباره معده میآید توی دهنم. همتی بکنیم و اندرون ما را تکانی بدهیم. بله، راه باز میشود.